درود بر همه دوستان، صبح شما بخیر. به نام خدا من فریدی و یکم در آمدم به جلسه کم در آمدن گمم. خوش آمدید. لطفا در طول جلسه سکوت را رعایت فرمایید. با خواندن دعای آرامش جلسه را شروع میکنید. خداوند آرامش بی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، سلامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینش و خردی که تفاوت بین این دو را بدارم. کم درآمدان گمنام انجمن زنان و مردانی است که تجربه، توانایی و امید خود را با یکدیگر مشارکت میکنند تا بتوانند مسائل مشترک خود را حل کنند و بتوانند به دیگران کمک کنند که از کم درآمدی اجباری نجات پیدا کنند. تنها شرط عضویت تمایل و متوقف کردن کم درآمدی است. در UAE هیچ حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق کمک های داوطلبانه متکی به خودمان هستیم. UAE با هیچ فرقه، مذهب، جنبش سیاسی، سازمان و یا مؤسسه مرتبط نیست و در هیچ بحث و جدالی درگیر نمی شود و هیچ جنبش و مسلکی را تایید یا رد نمی کند. هدف اصلی ما متوقف کردن کم درآمدی اجباری فقط برای امروز و کمک به دیگر کم درآمدان است که بتوانند این کار را انجام دهند. برنامه ما بر این باور است که تغییر و بهبودی از کم درآمدی از طریق کارکرد 12 قدم به طرز تعهد به 12 سنت امکان پذیر است که ابتدا توسط الکلی های گمنام ابداع شد. فرمت این جلسه مطالعه گروهی قدم کم درآمدی گمنام از کتاب بزرگ هست که و کتاب 12-12 که بدین فکره که کتاب خونده میشه و امروز در قدم 12 در ساعت 7:01 گزارش از خبرنگارمون خواهیم گرفت در مورد سنت 7 و سپس در ساعت 7:40 جلسه ادامه خواهد داشت و جلسه به خدمتگزاران واگذار خواهد شد و در 15 دقیقه پایانی جلسه هم خوش آمدگویی به تازه واردان انجام خواهد شد. اصول جلسه طبق سنت دوم، هدف گروه ما یک قدرت غایی است که یک خداوند عاشق است که در وجدان گروهی ما متجلی می شود. برای حفظ آرامش جلسه موازی که توسط این برنامه تایید شده است را رعایت کنید. ما مشارکت خود را بر روی این مسئله متمرکز می کنیم که چگونه کم درآمدی و بهبودی از آن بر زندگی ما تاثیر گذاشته است. لطفا قبل از مشارکت با نام کوچک و سپس در صورت تمایل مخاطبان کم درآمد خود را معرفی کنید. ما حرف یکدیگر را قطع نمی کنیم، در طول جلسه با کسی گفتگو نمی کنیم و در مورد فرد دیگری صحبت نمی کنیم. پس از آنکه هیچی برای تحصیل مشارکت به یک وقت نگهدار نیاز داریم. زمان مشارکت 3 دقیقه است که سر 2:01 اعلام توسط وقت نگهدار داده می شود و سر 3:01 اعلام دیگر. لطفا از وقت نگهدار تشکر کنید و از این طریق از او قدردانی کنید و سر 3 دقیقه مشارکت خود را به اتمام برسانید. خوش آمدگویی به تازه واردین. ابتدا به همه تازه واردین خوش آمد میگوییم و از حضور شما در اینجا قدردانی میکنیم. اگر در این جلسه تازه واردید لطفا خود را با نام کوچک معرفی کنند. پیشنهاد میشود که حداقل 6 جلسه در جلسات شرکت کنید تا بتوانید شباهت های خود را با افراد مشارکت کننده بیابید. بتوانید با مفاهیم یوی آشنا شوید و با مطالعه نشریات و دیدن وبسایت و تماس با اعضای چیزهای بیشتری در مورد برنامه یاد بگیرید. حالا خودم هم به عنوان خوش آمدگو 15 دقیقه پایان جلسه رو در خدمت دوستان عزیزمون خواهیم بود. باید ببینیم آیا اگر که وقت نگهدار هست، یکی از دوستان اگر وقت نگهدار بشن ممنون میشم. خدمت رو وقت نگهداری رو بختی بگیرن. متشکرم. خب چیزی رو این ببینیم تا کجای کتاب رو خوندیم. ما قدم 12 رو کتاب 12-12 در حال خانه هستیم و حالا من بکنم علامت برم. یکی که صفحه 115 پاراگراف آخر. تا 115 پاراگراف آخر ما کتاب رو در اصل مطالعه کردیم. ادامه میدیم یک بخش دیگری از کتاب رو، صفحه 115 کتاب 12-12 پاراگراف آخر. گرفتاری های اساسی ما با دیگران تفاوت ندارد، اما هنگامی که با صداقت در اجرای این اصول در همه امور زندگی کوچک به خرج می دهیم، به نظر می رسد با لطف خداوند یک فرد کم درآمد که در اجرای اصول جدیت می کند و در برابر معضلات گام خود را فراتر می نهد، می تواند مسائل را به نموداری از ایمان خود تبدیل کند. مشاهده کرده ایم اعضای برنامه به گونه با کمترین شکایتی در برابر بیماری کشنده خود با خوش در برابر بیماری کشنده خود با خوشبوی زجر را تحمل کردند. بعضی اوقات دیدیم خانواده ها بر اثر سوء تفاهم و یا تنش ها و یا خیانت در زناشویی از هم پاشیده شدند که مجددا با روش زندگی بر پایه برنامه به هم پیوستند. با وجود آنکه قدرت درآمد اکثر اعضای برنامه نسبتاً بالا می باشد، افرادی هستند که به نظر می رسد هرگز از نظر مالی در اروپای خود نایستادن و بعضی دیگر که با عقب ماندگی های سنگین مالی مواجه شدن، چنین شرایطی را معمولا با بردباری و ایمان پذیرا می باشند. با سال 1944 راه حلی ظاهرا به این موضوع نبوده، ولی الان می دونیم که دیگه کسایی که از نظر مالی نمیتونن روی پای خودشون بیستن و مشکل دارن، به احتمال زیاد یه نوع بیماری دیگه هم دارن غیر از الکلیس، اون بیماری کم درآمدیه که اینجا رو اصلا برای همین گروه در واقع گذاشتم. خیلی جالبه که توی همون سال هم پیش بینی شده که یه عده‌ای ممکنه که قادر نباشن زندگی مالی خودشون رو مدیریت کنن و احتیاج دارن که بیان و در یک برنامه دیگه. البته بعدها اینجا میگه که راه حل سال 1944 بردباری و ایمان بوده، راه حلی امروز وجود داره حضور در برنامه کم درآمدان گمنام و نگاه کردن به این بیماری به یه شکل یک بیماری عمیق‌تری به اسم کمتر از حد بودن. ما نیز مانند اکثر اشخاص دریافته ایم که مشکلات بزرگ را هنگامی که پیش می آیند می توانیم از سر راهمان برداریم، اما باز هم مانند دیگران ما نیز گهگاهی درگیر مسائلی میشویم که کم و بیش در زندگی مطرح هستند. پاسخ بدین گونه مسائل کماکان در پیشرفت معنوی یافت میشود. تنها بدین وسیله است که میتوانیم شانس بیشتری برای یک زندگی ساد و سازنده داشته باشیم. اگر قراری که در مورد مسائل زندگی در راه حل باشیم و نه در مشکل، داره میگه راه حل ما در زندگی در پیشرفت معنوی، یعنی ما کماکان بایستی به پیشرفت معنوی متعهد باشیم. از آرزان متشکریم که با عنوان وقت نگهدار نام آمادگی کردم. خیلی سپاسگزاریم. به همان گونه که رفتار معنوی ما پخته تر می شود، متوجه خواهیم شد که برداشت های گذشته ما در مقابل غریزه های ما نیز باید به طور فاحش تغییر یابد. خواسته های ما در رابطه با تأمینات احساسی مالی و آبروی فردی، قدرت روابط عشقی و رضایت خاطر خانواده و همه لازم است تعدیل گشته و اصلاح شدن. ما می دانیم به ارضای غرایز نمی توانند تنها هدف و مقصد زندگی باشند. اگر به غرایز خود اولویت دهیم، مثل آن است که درشکه را جلوی اسب قرار داده ایم و به قهقرا کشیده شده و مایوس می شویم. زمانی که تمایل داریم به رشد معنوی ارج دهیم، تنها آن وقت است که یک شانس واقعی از آن ما خواهد بود. پس مثل همیشه باز هم توجه به این موضوع که بایستی خواسته های ما و اون غرایز ما در تأمینش یک تعادلی به وجود بیاد و تنها هدف و مقصد زندگی ما برآورده شدن غرایزمون نباشه. و خیلی مثال جالبی میزنه، میگه اگر اینکه این خواسته ها هدف ما برآورده کردن غرایز ناشی از این خواسته ها باشه، مثل اینه که درست کرد جلوی اسب بستیم. و خب میدونید که اگر همچین اتفاقی بیفته هیچ وقت قادر به حرکت نیست اون درشکه. و میگه زندگی که بر مبنای ارضای غرایز شخصی صرفا پای ریزی بشه، نمیگه که غرایز شخصی نباید برآورده بشن در زندگی، اصلا صحبت از این نیست. میگه زندگی که زیر بناش ارضای غرایز شخصی باشه در واقع به جایی نمیرسه. مثل اینه که درشکه جلوی اسب بستیم و این هیچ وقت حرکت نمیکنه اون درست، که زندگی ما هم اونجوری به بسترا یکی نمیشه. زمانی که تمایل داریم به رشد معنوی ارج دهیم، تنها آن وقت است که یک شانس واقعی از آن ما خواهد شد. یه نکته هست که من خدمت همه دوستان عرض میکنم در تمام جلساتمون، اینجا هم حالا خارج از اون رویه نیستیم ما و خارج از اون به قول معروف روال نیستیم، و اون این ماجراست که رشد معنوی و آن چیزی که قرار ما رو نجات بده و ما شفا پیدا بکنیم هست، اون مسئله رشد معنوی از طریق کارکرد برنامه. خب تا اینجای کار یکی دو تا مشارکت از دوستانمون بشنویم تا منم این آبم رو بیارم بغل دستم. واقعیتش نیوردم، دارم همین الان دیگه خود میکنم. یواش یواش دوستان در صف مشارکت کسی نیست، یکی دو نفر از دوستان علامت سوال زده بودن که رفتن. اگر یک نفر از دوستان دو نفر از دوستان مشارکت بکنن تا منم فرصت بکنم که آبی بنوشتم و بفرمایدن شد.
سلام دوستان، من علی هستم، کم درآمد. خدا سپاسگزارم از اینکه تونستم یه جلسه دیگه شرکت کنم. خب من توی این 5-6 ماهی که توی برنامه شرکت کردم، دارم به آروم آروم احساس میکنم که یه اتفاقایی داره درونم میفته، به یه سری شهامتهایی مخصوصا دارم دسترسی پیدا میکنم. مخصوصا توی شغلم احساس میکنم که رشدگویی و نمیدونم در مورد مسائل مالی و اینا با مشتریام خیلی احساس میکنم دارم روانتر صحبت میکنم، شهامتم با روبرو شدن با مشتریام خیلی بیشتر شده. من وحشتناک ترس داشتم، وحشت هنوزم دارم ولی خیلی خیلی کم شده. دارم آروم آروم متوجه میشم که انگار توی یوه یه خبرایی هست، انگار اینجا یه جای درستیه من اومدم. خیلی این احساس خیلی یواش یواش درونم داره شکل میگیره، ولی آروم آروم دارم متوجه میشم که اینجا همون جاییه که انگار باید باشم. اتفاقای خوبی داره توی زندگی میفته، یعنی درونم داره آگاه دارم میشم از خیلی مسائل، و این آگاهیه باعث داره میشه که من یه حرکتهایی بکنم. یه سری ترسایی رو دارم درونم با وقتی که روبرو میشم با اشخاصی که باهاشون کار میکنم و شهامت نگفتن بهشون ندارم، و باعث میشه این احساسم یه خورده بالا پایین بشه و متوجه هستم که باید نمیدونم اینا رو همه رو توی سیال نویسی دارم پیدا میکنم. از خدا میخوام کمکم بکنه. من کاری که دارم توی شغلم انجام میدم، یه حرکتی دارم توی شغلم انجام میدم، این شغلم رو یه خورده ارتباط بدم، این موضوع هم یه خورده منو توی افهام برده و اصلا نمیدونم باید برم نرم. کار رو دارم شروع میکنم ولی خودم متوجه نیستم، واقعا نمیفهمم باید این کار رو انجام بدم ندم، اینجوری هم گیجم. از خدا میخوام کمکم بکنه. من واقعا این انجامم خیلی داره به هم احساس خوبی میده، خیلی داره آگاهی خوبی به هم میده. از اینکه تونستم صحبت بکنم و دستان بالا بیرم شهامت بده کردم، از اینکه مشارکت کنم، از شما دوستانم ممنونم، از اینکه من فرنیدید تشکر میکنم. متشکرم.
ممنونم از شما علی جان. خب ادامه بدیم. صفحه 117 پاراگراف آخر رو در حال خوانش هستیم. بعد از ورود ما به برنامه، چنان که رشد معنوی ما ادامه یابد، برداشت ها و اعمال ما در قبال اهمیت معنوی و مالی به نحو حسگیری تغییر خواهد کرد. مطالبات ما به خاطر امنیت احساسی به طریقی که فقط خودمان میخواستیم به طور پیوسته منجر به صد روابط ما با دیگران میشد، هرچند که گاهی از این ماهیت بی اطلاع بودیم. خیلی نکته جالبیه که فردی که در خلأ روحانیه و در اون بیماری روحانی خودش زندگی میکنه، حالا این بیماری هرچی میتونه باشه که اینجا ما داریم راجع به کمدرآمدی صحبت میکنیم که یه بیماری واقعا به نظرم از لحاظ نشانه هاش و علائمش خیلی بیماری پیشرفته و وسیعیه. حالا نخواهیم خیلی حجیمش بکنیم، خیلی وسعت زیادی داره این بیماری، ولی نکته جالبش اینه که یک کم درآمد هم اینی الکلی، اینی معتاد، اینی پرخور، اینی معتاد جنسی به نظرم اون هم قابلیت اینو نداره که از برایزش در حد و حدود طبیعی که خداوند برای انسان‌ها در نظر گرفته استفاده کنه. و اینجا جالبه، میگه مطالبات ما به خاطر امنیت احساسی به طریقی که فقط خودمان میخواستیم به طور پیوسته منجر به سد روابط ما با دیگران میشه. یعنی ما روابط جالبی نداریم، روابط کارآمد و موثری نداریم، به دلیل اینکه زیر بنای یک رابطه برای من این شده که من به اون اقنا برسم، من به اون خواسته خودم برسم. هیچ وقت به این که این رابطه یک رابطه مؤثر باشد برای طرفین فکر نکردم. همیشه به این که این چگونه در واقع داره برای من به من اون احساس امنیت رو میده و نه خدمت میکنه، چون توی یه جمله خیلی خوبی هست که این چگونه به من خدمت میکنن. اون چیزی که به من خدمت کنه مطمئنم به دیگری هم خدمت میکنه، و ولی نفرات میگیم که چگونه اون غریزه من، اون امنیت من در حقیقت برآورده میشه و غریزه من ارضا میشه. میگه این گونه روابط به جایی نمیرسن. حالا این رابطه میتونه توی رابطه کاری باشه. من زمانی که با یه آدمی رابطه کاری دارم، تنها به فکر اینم که امنیت مالی من تامین شود، تنها به فکر اینم که من احساس خوبی بگیرم از این رابطه، خوب جواب نمیده. اینه که اون رابطه کاری جواب نمیده. اگر به این فکر باشم که این رابطه یک رابطه مؤثر باشد، یک رابطه برد برد باشه، ارتباطی باشه که همون طرف مقابل از لحاظ مالی درش منتفع بشه، هم من و اینکه، یعنی این که حالا از لحاظ مالی یه چیزی گیرش بیاد. اگه شما کاسبی داری جنسی رو به دیگری میفروشی، واقعا باید به این فکر کنی که مشتری شما در قبال چیزی که داره به شما پرداخت میکنه، پولی که پرداخت میکنه، باید یه جنس ارزشمند بگیره. کما اینکه ما قبلا دوران کم درآمدی ارزش اون خدماتمون رو دریافت نمی کردیم، حالا از نقطه مقابل به از اون طرف ماجرا، از پسسکی، از پشت پشتبون نیفتیم پایین که نه من فقط باید پول بگیرم یا بیش از اون چیزی که سهم من هست و حق من هست رو بگیرم. نه، ما اینجا هستیم که منصفانه یک ارتباط پایدار و درست رو پایه‌ریزی کنیم و همونو پیگیری کنیم. اگر برای مردم کاری انجام بدیم، کار مفید انجام بدیم، اگر قراره که در با گرفتن اون پول، داشتن اون رابطه کاری، ما احساس خوبی رو داشته باشیم، باید طرف ما هم احساس خوبی داشته باشه. دقت کردین بعضی وقتا توی بعضی از مغازه ها که تشریف میبرید برای خریدی، حالا هر چیزی، رستورانی هست میرید غذایی میخورید، بر میگردین به احساس خوبی دارین؟ اونجا به شما غذای خوب دادن، مثلا در یه رستوران خوب برخورد خوب کردن و اتفاقا پول خوبی هم دادین، مثلا پرداخت کردین، سهم اونها رو پرداخت کردین، پول اون رستوران رو دادین، اون منفعت خودش رو داره، در این حال رفتار متناسب با شخصیت شما هم با شما شده و غذای خوب هم به شما دادن، ما حاصلش میشه رضایت. اینو میگن برد برد. هرچند که گاهی از این ماهیت بی اطلاع بودیم، نتیجه آن همیشه یکسان بود، یا سعی داشتیم نقش خدا را بازی کرده و بر اطرافیان خود تسلط داشته باشیم، یا بیش از حد به آنها تکیه کرده در جایی که انسانها موقتاً به ما اجازه دادند که زندگیشان را اداره کنیم و گویی که با مزد خردسال سر و کار داریم، خرسند شده و خود را تأمین یافته احساس کردیم. اما هنگامی که نهایتاً با مقاومت و کنارگیری آنها مواجه شدیم، به شدت ناامید و آزرده خاطر گشتیم. با سرزنش نمودن دیگران ابدا نمیفهمیم که مطالبات غیر منطقی ما سبب بروز این واکنش هایی شده است. نوع برقراری ارتباط ما با افراد پیرامونمان دو نوع ویژگی داره: یا ما مسلط هستیم بر دیگران، یا سلطه جوییم، یا سلطه پذیر. یعنی یا مدل رفتارمون اینجوریه که یکی بایستی به ما تحکم کنه، یا مدل رفتار ما اینه که دیگران تحکم کنیم، یا بایستی دیگران رو کنترل کنیم، یا بایستی در کنترل دیگری باشیم، یا دیگران رو به بردگی میگیریم یا در بردگی دیگران باشیم. این دو مدل رابطه ناسالمه، رابطه نادرسته، رابطه‌ای که من یا دنبال تسلط بر دیگران هستم یا تسلط دیگران نه. یه خیلی جالبه، میخوام بگم این مدلی که تسلط دیگران بر من بود و یه اکتشافی داشتم در موردش. بعد خیلی هم دردناک بود، هم یه مقداری فان بود. باید سالهای پیش، چند سال پیش بودم، فکر کنم 5 سال 6 سال پیش بود، من کار میکردم توی UA. سال دوم سوم من بود که راهنما بودم. آره مثلا 4-5 سال پیش. بعد یه جلسه قدمی با یکی از بچه ها داشتیم صحبت میکردیم، اینا گفتی شما راهنما جدی نیستی. خب منم یه مقدار خوب تازه واردتر از الانم بودم، ما الانم تازه واردم دیگه، با 8 سال ورود در یه برنامه نمیشه گفت شما عضو قدیمی هستی. ما توی ای ای دیاز قدیمی حساب میشیم، حالا با 21 دو سال، ولی اینجا همچنان تازه واردیم. تازه واردتر بودم یه مقداری، خب اون عزت نفسه شاید تو اون حد مطلوب، حدی که الان هست نبود. خدایا من چیکار کردم به عنوان یه راهنما که بنده خدا احساس ناکافی بیانیم. خب رفتم یه بررسی کردم، دیدم خب من متعهدم به جلسات قدمم، در تمام جلساتم حضور مرتب دارم، پاسخگوام، روز میشنوم، نمیدونم، سعی میکنم سرویس بدم، حالا اگه زمان داشته باشم در جلسه هم عملکردی شرکت کنم، تجربه‌ای داشته باشم با اخلاص. یه داستان بود، گفتم که خب اون کدوم قسمتشه که من درست رفتار نمی کنم به نظر تو؟ گفت شما جدی نیستی، یه خوری جدی با ما برخورد کن. بعد من تازه متوجه شدم که مدلی که در برنامه گذشته برخورد شده با دوستان ما مدل تحقیری بوده، یه مدل غلطی که در روابط فیما بین راهنما و رهجویی هست، و ما جدیت رو با اون بردگی و تسلط اشتباه میگیریم. مدلی که راهنما به خودش اجازه میده در تمام امور و جزئیات زندگی رهجوی خودش سرک بکشه و دخالت بکنه و از این داستانا، که اصلا یه مدلیه که داره بالا میگه من به دنبال رابطه ای هستم که تماما تسلط داشته باشم بر دیگران، رابطه ای سالمی نیست. و بعد من لبخندی زدم و گفتم من نمیتونم واقعیتش، از من ساخته نیست. من تو برنامه قبلی هم که حضور داشتم و حالا بعضا در بین دوستان ما رایج بودی همچین مسئله، خیلی روحیم سازگار با این موضوع نیست و هم خودم مستقلم، هم خیلی اهل این که استقلال دیگران رو بگیرم و بخوام نمیدونم تحکم کنم به کسی، اینا خیلی اهل اون ماجرا هم نیستم و لذتی هم بهم نمیده و از اون منظر من هیچ وقت راهنمای جدی نیستم، چون کسی رو عطا و خطاب نمی کنم به اون شکلی که باید انجام بدم. تمرین میکنم، نمیدونم خیلی خوب. ولی خب جالب بود که این مدل ارتباط سالم در ذهن یک فردی سلطه پذیریه، یعنی او آماده است که سلطه دیگران را بپذیرد. پس این دو مدل ارتباط رو در ذهنتون باشه دوستان عزیز من، سلطه‌گری و سلطه پذیری، هر دو روابط غلطی است. آن ایام که مصرانه روش مخالفی را اتخاذ می کردیم و بر دیگران متکی بودیم و مثل بچه ها طوری رفتار نمودیم که گویی دنیا به ما مدیون است، باز هم نتیجه تأثیربار بودند. چنین رفتار کودکانه ای گاه موجب می شد که کسانی که ما را دوست داشتند از ما گریزان شوند و یا ارتباطشان را با ما به حداقل برسانند. وقتی انتظار بیش از اندازه از اطرافیانمون داریم، در واقع در حال از بین بردن رابطه خودمون با آنها هستیم. یکی چنین رفتار کودکانه ای گاهی موجب می شود کسانی که ما را دوست داشتند از ما گریزان شوند، ارتباطشان را ما به حداقل برسانم. خسته می کنیم آدمای دور و برمون اینقدر که بهشون پیله می کنیم. حالا این می تونه از نزدیکترین آدم ها مثل زن، بچه، نمی دونم شوهر، پدر، مادر، اینا باشه دیگه، تا آدمای دوستای ما کسایی که بیرون هستن. تحمل این سرخوردگی برای ما مشکل بود. نمی توانستیم تصور کنیم که دیگران با ما این گونه رفتار می کنند. قصور ما این بود که با وجود آنکه سنین بلوغ را پشت سر گذاشته بودیم، هنوز رفتار بچگانه ای داشتیم. کوشش می کردیم همه را از جمله دوستان، زنها، شوهرها و حتی خود دنیا را تبدیل به والدین محافظتی کنیم. تبدیل به والدین محافظتی کنیم. از یادگیری این درس مشکل که اتکای بیش از حد به مردم ناموفق است امتناع کردیم، چرا که همه مردم مرتکب خطا می شوند و حتی بهترین آنها شغل ما دخل ما را می آورند، به ویژه هنگامی که خواسته های ما برای جلب کردن توجه غیر منطقی می نمود. در روابط انسانی داره میگه ما آسیب پذیریم همیشه. همواره احتمالش وجود داره که آسیب ببینیم، چون نوع رابطه، شکل رابطه غلطه، فرمش غلطه. عرض کردم یا سلطه گریست یا سلطه پذیری، یا بدل محبت بیش از اندازه به دیگران هست، یا اون همون چیزی که روانشناسا بگن تحواری ایساس، یا جلب محبت بیش از اندازه، مهرطلبی افزونتر از حد معمول، مهرطلبی مورد توجه دیگران بودن، غریزه است، همه دوست دارن که دوست داشته. خود من نمیتونم بگم این 100 خورده این نفر آدم الان تو این جلسه وقتی محبت میکنم خوشحال میشم دیگه، یه چیز طبیعیه. اما اگر تمام کاری که من دارم اینجا انجام میدم زیربناش بشه جلب توجه و جلب محبت دیگرانی، خیلی دیگه تأثیر مثبتی نخواهد داشت و این رابطه رابطه سازنده ای نخواهد. به موازات رشد معنوی از تصورات خودمان بهرمند می شویم، بهرمند شدیم و برای من واضح هست که اگر قرار باشد در جمع دیگران که رشد فکری کردن ما نیز از نظر احساسی تامین باشیم، میباید زندگی ما را بر اساس بدبستان قرار دهیم و فضایی را ایجاد کنیم که در آن حس شراکت و برادری با اطرافیان وجود دارد. لازم بود که بدون کیفیتی از خودمان مایه بگذاریم. زمانی که مصرانه این کار را ادامه دادیم، به تدریج و به طور بی سابقه مورد جلب توجه دیگران واقع شدیم. حتی قصور آنان به ما اثر جدی نمیگذاشت، چرا که به این دهک دست یافته بودیم. بارها شده مشارکت دوستانمون رو در برنامه شنیدیم، یار عمل کردی مناسب تو برنامه نیست، من خیلی درخواست دادم و کسی قبول نکرد یار عمل کردی من بشه. من چقدر حاضرم که یار عمل کردی دارم متعهد نیست، من چقدر تعهد دارم در قبال یارم از دل، من چقدر آمادم که رابطه ای رو برقرار کنم که بر اساس بدوستان شکل بگیره، نه صرفا بر اساس گرفتم. بعضی ها مدل اخلاقیشون اینجوریه که مطالبه گرم، فقط میخوام بکنم، دیدی توی رابطه حاضر نیستن برن. تو رفاقتاتون اینا رو زیاد تجربه کردن، انقدر طرف در این ماجرا افراط میکنه که توی جمع رفقاش معروفه که آویزونه فلانی، دیدین اینا همش، خصوصا تو سنینی که آدم میاد و سنش کمتره با این موضوعات خیلی مواجه هست. ما یه تو رجوع که میکنی به خاطرات جوانی، همیشه یه دونه از این آدم ها، یه دونه دو تا چند تا از این آدم های آویزون تو ذهنت هستن، کسی که قائل به بدوستان در رابطه نیستن. در اون شکل اگزاجره شده و بزرگ نمایی شدهش عاشق زندگی انگلی هن. تصویده باشن همیشه به دیگران رو بخوان استفاده کنن. داره میگه این مدل رابطه مدلی نیست که در بیاد، کاری رو برای ما در بیاره، چیز درستی رو بتونه به ما بده. این اون رابطه سالمه نیست. میگه رابطه سالم بر اساس بدوستان شکل میگیره، حتی راهنما رهجویی. من امروز اگر رهجویی هستم برای راهنمای خودم در قبال خدماتی که دارم میگیرم، قد شناسم در مقابل اون راهنمای خودم. حالا اون انتظاری نداره بنده خدا، داره عشق بلاعوض رو در حقیقت پای گذاری میکنه و کار میکنه روی خودش، به خودش خدمت. اما من در رابطه هم قد شناسم، من احترامشو دارم. حالا یه جایی نرسید جوابمو بده، نمیدونم، همین اتفاقاً بر من هفته دو هفته گذشته افتاده، من ترازمو نوشته بودم و هنوزم فرصت نکرده ترازم منو گوش بده. حالا منم دو بار درخواست کردم، بیشتر درخواست نکردم، ولی این بعدش حس کردم که فقط الان تایم مناسبی نیست و گفتم خب حالا من کار اصلی رو انجام دادم، ترازمو نوشتم، منتظرم که بخونم. حتی میگم در یکی از یک طرفه ترین روابط دنیا، شکل ظاهری شو دارم میگم چون رابطه یه طرفه نیست، یعنی تو، من خودم این کار رو زیاد انجام رفتی زیاد دکتم متوجهم، رابطه راهنما رفتی رابطه یه طرفه نیست. فکرش اینه که راهنمایی داره میبخش، اما باطن ماجرا چیز دیگری است، یک رابطه معنوی عمیقه که اون شخصی که در حال بخشش هست به نسبت به دیگری هم خودش در حال دریافت یه فیض معنوی و یک رشد بالایی است. و غالبا دوستانی که زیاد این کارو کردن متوجه میشن که من میگم، یعنی حتی یه جایی اصلا به نظرم توی نقاطی جاتون عوض میشه، یعنی بیشتر از اینکه تو کمک کنی به دیگران احساس میکنه که داری از اونها یه کمکی رو دریافت میکنی. خب بشنویم چند تا تجربه از دوستانمون. آقای بهروز میکروفونتون رو باز کردم، اگر دستتون اشتباهاً خورده که من برم.
سلام، درود آقا فرید عزیز و همه عزیزان حاضر در گروه. من اصلا اصلا کم درآمد، بیماری میگفت دیگه نمیخواد صحبت بکنی، اصلا جلسه نرو واقعا. خب اینجا تجربه خودم واقعا میخوام بگم صادقانه. من خب تو حوزه روابط خیلی، خب اول میگم بچه اول بودم، خیلی روابط عالی بود. خب اونم اشتباه بود، هرچی من میگفتم، هر کاری من میگفتم باید انجام میشد. من یادم حالا هر موقع قرار بود همه عزیزان دور هم باشیم در کنار پدر مادر، میگفتم من غذا درست کنم، انواع اقسام غذا، حالا سه مدل، چهار مدل، پنج مدل، حتی غذا درست میام، با عشق درست میام، خیلی هم خوشمزه بود. و وقتی میرفتم برمیگشتم با رنجش برمیگشتم. و اینکه الان حدود یک ساله بر من، حالا من تجربه پرخورانه که داشتم، به من گفته آرد شکر رو قطع کن، آلرژی داشتم به این دوتا ماده و حالا بد بوده شنا، ولی اینجا یو ای بر من به مرور اتفاق افتاد، یعنی یک شبه روابط من درست نشد. حالا تو حوزه خانواده که به حال خانواده مهم هستن دیگه، من نمیتونم یه برادر دیگه، خواهر دیگه، حتی یه مادر دیگه بخرم. و اینکه حدود یک ساله وقتی دارم میرم اون عشق هم میبرم، اون لبخندم. دیروز وقتی حالا در کنار همدیگه بودیم چقدر لذت بردم و دیدم چیزی که من اصلا انتظارش رو نداشتم بیشتر از اون من دریافت کردم. هیچ کاری هم نکردم، فقط اون محبته بود، اون عشقه بود، اون نصیحت و ارشاده نبود این کارو کنین اون کارو بکنین، و چقدر لذت بردم. و اینا همش بر من همون جبران خسارت هایی که قبلا زده بودم به خانوادم. یه حوزه راهنما رهجو از وقت نگهدار از اونم تشکر میکنم. حوزه رهجو خب خیلی قدم دوازده میگه، وقتی که من اومدم حالا دیگه رنجش ندارم، مقایسه نمی کنم، حسادت ندارم، قضاوت نمی کنم. باید یعنی من اگر رهجو نشداشتم دوباره میرم کم درآمدی مصرف کنم، دوباره تو مرکز خریدارم، دوباره رابطم خراب میشه با اینا. رهجوهایی میان وصل میشن، اونا بیشتر به من کمک میکنن. من میبینم که حالا 10 سال 20 سال توی انجمنهای دیگه بودن، اولویتشون اون انجمنه و میگم خب شما اول باید اون انجمن رو داشته باشین، در کنارش ابزار نشانه رو هم داشته باشین و اینجور فقط وقتتون رو میگذرونین. واقعا از حالا یه مشکل دیگه از یه آسیب دیگه دارم میبینن از جای دیگه و اینا، ولی با عشق باشون هستم تا قدم دوازه. وقتی میبینم دوباره هم میان کلاس اول دوباره ناله، باشون واقعا خدافظی میکنم. یعنی زمانم میذارم برای یه نفر دیگه که واقعا نیازمند هستش که باهاش کار بکنم. میگم همیشه رهجو به من بیشتر کمک میکنه و این یه رابطه دو طرفه است. و اینکه همیشه پیشنهادم میدم به رهجو، حتی یار عمل کرد. الان من 4-5 نفر از من درخواست کردن، تا جایی که حالا بتونم در توانم باشه بهشون کمک میکنم یکم بیان جلوتر، ولی خب یه جاهای دیگه خودشون از من خدافظی میکنن، خودشون پیدا میکنن، یه یار عمل کرده جدید پیدا میکنن. اینجا دیگه ما طلبکار من نیستم از کسی واقعا که حتما شما باشی. و هیچ وقت رابطه مالی ملکی نداشتم. چرا؟ خیلی عشق دادم به راهنمای قبلم، با عشق دوست داشتم، و ولی رابطه مالی ملکی واقعا خسارت میزنم، هم میخورم هم میزنم. ممنونم که هستین، واقعا از تک تکتون سپاسگزارم، مثلا آقا فرید که واقعا تجربیات عالیتون در اختیار من کم در عمل قرار میدین. ممنونم. من تمام.
سلام و درود دوستان عزیز، نسرین هستم، کم در عمل در حال بهبودی. سپاسگزارم از آقا فرید و وقت نگهدار عزیز. من یادم میره معمولا بعد از مشارکت از وقت نگهدار عزیزمون تشکر کنم. اینجا تو این مطالبی خوندیم از سلطه‌جویی و حکومت کردن صحبت کرده. من قبل از اینکه وارد برنامه 12 قدمی بشم، رابطه من بر اساس حکومت و سلطه‌جویی بوده. هر چیزی که من میگم باید انجام بشه، هر چیزی که من فکر میکنم همون درسته، همون باید انجام بشه. حالا در مورد هر چیزی، در مورد رفتار، در مورد روابط، لباس پوشیدن و هر چیزی دیگه. و از طرفی هم وقتی کنترل میکردم، وقتی روابط من بر اساس سلطه‌جویی بود، طرف مقابل منم مقاومت میکرد و اون طرف مقابله میخواست کنترل بکنه، میخواست سلطه‌جویی بکنه. و این رابطه به هر دو طرف آسیب میزد، چه من چه عزیزانم. واقعا در عذاب بودیم، فاصله ها زیاد.
منو ببخشید، من فکر کنم تو جیبم برم، من همون قضیه این گربه رو بدم همه رو
کلم فرستادم رو هوا. به فرمی خواهم نستیم دنبال مشارکتتون رو بکنیم، عذر میخوام.
مرسی آقا فرید، تعجب کردم چی شده. و تو برنامه که وارد برنامه که شدم، آروم آروم یاد گرفتم این سلطه‌جویی رو بذارم کنار و رابطه من یه رابطه محترمانه، یه رابطه همراه با عشق باشه. یه رابطه دو طرف، یه رابطه از روی برابری، نه اینکه من احساس کنم نمیدونم من قدرتمندم، حالا من میخوام مادر باشم، من میخوام تو نقش راهنما باشم، تو نقش هر کسی باشم، یه رابطه از روی برابری باشه نه از روی حکومت و سلطه جویی. البته خیلی زمان بود تو برنامه هم من خیلی حکومت میکردم، خیلی سلطه جویی میکردم نسبت به عزیزان خودم، زمان برده، ولی خوشبختانه آروم آروم یاد گرفتم رابطه من از روی عشق و محبت باشه، از روی برابری باشه. و این رابطه در ارتباط با رهجو، در ارتباط با راهنما هم میتونه همینجوری از روی برابری باشه. اگه رابطه بخواد از روی سلطه جویی باشه، بعد از مدتی خود رهجو دیگه اون راحتی رو احساس نمیکنه که بخواد مشارکت راحتی داشته باشه و آروم آروم خودش رو میکشه کنار. سپاسگزار برنامه هستم که من اینو تو برنامه دارم یاد میگیرم که واقعا همه ما برابریم، بچه های ما فرقی نمی کنن. من حق ندارم به عنوان یک مادر بخوام سلطه جویی بکنم. ممنونم.
سلام دوستان، بهروز هستم، یک کم دارم. خیلی خوشحالم که این جلسه هستم. تشکر میکنم از بخش گردون و مفرید عزیز، خوب فرصت اومده دادم که شرکت بکنم. من حقیقتش رابطم مخصوم با همسرم یه رابطه که پیچیده بود. من در حال باید سلطه جو بودم، باید سلطه داشته باشم به راست رابطه، و وقتی توی کارم جنگ میزدم و خرابکاری میکردم دنبال این بودم که یکی حمایت هم بکنم. واقعا خیلی ضربه خوردم از این ناحیه و دید بستم. من خیلی خوب اتفاقی واردم تو انجام بدم و شاید حدود یک هفته است که یک مقداری چشما باز شده و دارم میبینم تجربت ها که باید واقعا یک حمایتگر باشید. توی بعضی وقتا هم تو باید دنبال حمایت باشید. انسان همیشه کامل نیست، اینجا هیچ وقت کامل نیست، همیشه نمیتونه همیشه هنده بکنه. البته واقعا نیاز به حمایت هم. من هم دو تا بچه بردم تو الان تو رابطه با بیرم اونجوری هم من خب حمایت شو میکنم به تو قطعا بودم نوارده شو بعد وقتا اونا من به اونا من محبت کنم و خیلی برم جالبه که این قضیه هست و خدا را شد میکنم که متوجه این موضوع شدم. همون خیلی خوشحالم تونستم و شارکتم تشکر میکنم از وقتی بیارم مهم بینم.
دوستان جهان تلفنتون باز صدای گوهم میاد. موضوع قدم 12 هست. ظاهرم خوشبیان کنه سر میمون ببشت. یکی از بچه ها پیام خصوصی رو هم داده بود جلزه بران هم قسمت دومش رو خوندم. فردا یک شنبه شب نمیدونم یه پیامی زحمت بکشیم بعدن در چون الان نسبت به برنامه هم هوشیار نیستم خیلی پیام بیدنم دیسته درم بفرستیم بعد خدمت رو عرض کنم. خب صفحه 119 کتاب 12-12 پاراگراف اول. اکنون درک ما در این بود که بهترین سرچشمه و منبع تأمین برای ثبات احساسی وجود پروردگار می باشد. وابستگی به عدالت کامل او، بخشش و عشق خدایی نه تنها شایسته اوست، بلکه کاربرد آن بیش از هر چیز دیگری می باشد. اگر واقعا به خدا تکیه داشته باشیم، نقش او را نمی توانیم در میان هم نوعان خود به خوبی اجرا کنیم و نه میل کاملی از برای تکیه و اعتماد خود به سایرین جهت محافظت و توجه داریم. اینها نگرش های جدیدی بودند که عاقبت برای بسیاری از مایی که آرامش و نیروی درونی به ارمغان آورده که کمبودهای دیگران یا هر بدبختی و مصیبتی که ساخته دست خودمان نبود نمی‌توانست در آن از ابزاری به وجود آورد. من دقیقا توی یک سال گذشت، یک سال و بالا مثلا 14-15 ماه گذشته، یک بحرانی رو در حال سپری کردنش هستم که واقعا معنی این کلمات رو با تمام وجودم، این جملات رو دریافت می‌کنم. اگر اون ارتباطی که من با خداوند بایستی می ساختم رو نساخته بودم در طول سالیان بهبودی خودم نبود، مطمئنن من در طول سال گذشته از بین رفته بودم. یعنی اینقدر که مسائل سختی من عمیق بود در طول سال گذشته که مطمئنن پاشیده بودم. ولی حتی خیلی از کسانی که با من در ارتباط بودن توی جلسات این مرمر متوجه مشکلات من نشدن. حالا یه تعدادی از دوستای من، رفیقای من، بچه‌ای که نزدیکتر بودن به خود معروف در جریان مسائل ریز جزئیات زندگیم بودن، چرا تا یه حدودی متوجه بودن، ولی این موضوع تأثیری روی زندگی من نذاشت که من نتونم زندگی بکنم. یک جمله‌ای رو شنیدم از یکی از دوستان سالهای سال پیش که شد متد من، روش من در زندگی، که اتکای ناسالم حتی به کسانی که ما دیکتون هستیم و خیلی به ما نزدیکن، پدر مادرمون، همسرمون، فرزندمون، اتکای ناسالم یک روزی ما رو به کاهی خواهد برد که سخت در اومدن ازش. استفن کاوی فقید تو کتاب 70 عادت مردمان موثر تو اون اولین موضوعی که مطرح میکنه به عنوان استقلال، اولین عاملی که مطرح میکنه استقلاله. بعد خیلی نکته جالبی رو مینویسه که من کمتر روانشناسی رو و روان درمانگری رو دیدم که این رو از این منظر این شکلی دیده باشه. ببین ایتون بیس رو میذاره برای اینکه ما ناگزیریم از اتکای به دیگران. انسان به دلیل ماهیتش که کامل نیست نیاز داره که تکیه کنه به دیگران، ارتباط داشته باشه با افراد دیگر. این استقلال به مفهوم اخص خودش و به اون مفهوم که یک جان کلام ما مستقل باشیم امکان پذیر نیست. داره میگه شخصیت ما بایستی مستقل بشود که ما یاد بگیریم چگونه متکی باشیم، چگونه ارتباط داشته باشیم. بنابراین اگر که ارتباط ما با پروردگار ارتباط قدرتمندی باشه، از لحاظ معنوی ارتباط های خوبی داشته باشیم، وضعیت خوبی داشته باشیم، میتوانیم یاد بگیریم که چگونه بایستی ارتباط با افراد دیگر داشته باشیم. یعنی اون موقع است که ما اتکای سالم رو متوجه بشیم، یعنی بدونیم از لحاظ چگونه میتوانیم به صورت سلامت اتکا کنیم به دیگران. چنین دیدگاه نوینی مخصوصا برای ما که کم درآمدان ضروری بود، چرا که بیماری کم درآمدی با تنهایی مترادفه. واقعا با انزوا بیماری تنهایی مترادفه. اینجا در مورد الکلیزم نوشته 90 سال پیش، اما کار میکنه 80 سال پیش، دقیقا 81 سال پیش، اما کار میکنه. در مورد کم درآمدی هم، کم درآمدی با تنهایی مترادفه، با انزوا مترادفه، به طوری که این حالت باعث میشود که خود را در میان آنان که به ما عشق می‌ورزند تنها احساس کنیم. اما زمانی که اراده نفس سبب رانده شدن همه کس شد و گوچه نکسیمی ما به حد کمال رسید، ما نقش آدم سرشناس کل گنده ای رو در میخانه های مبتذل اجرا کردیم و بعد هم در خیابان به جمع‌آوری صدقه از آبرین اتکا کردیم. حالا اینجا میگه اون کسی که الکلی است، وقتی درگیری هم که مسائلی میشه، پناه میبره به میخانه ها و بعد هم محبت رو گدایی میکنه در خیابان ها. برای کم درآمد پناه بردن به میخانه نیست، در غار انزوای خودش فرو میره و اگر قرار باشه از این غار انزوا هم بیاد بیرون، اون موقعی که رابطه داره با آدم های دیگر، رابطه رابطه سالمی نیست. در اغلب اوقات به شکل تکدیگری در محبت و گدایی کردن در محبت هست. در اندک موقعیت هایی هم به شکل استیلا و تسلط بردی. در مورد کم درآمدان بیشتر اون مهر طلبی و اون نیاز به داشتن محبت دیگران در حقیقت مطرح هست. و حالا میگم اندکی هم ممکنه تعدادی از افرادم شخصیت کنونی بوده که دنبال سلطه‌گر بودن. باز هم با این احوال سعی می کردیم با حکرانی به دیگران و با تکیه بر آنها احساس خودمان را تأمین کنیم. حتی زمانی که اقبال ما هنوز آنچنان به زوال کشیده نشده بود، با این وجود خود را در این دنیا تنها حس می کردیم و تلاش بیهودهی به خرج می دادیم تا به روش ناشایستی اتکا و یا سلطه خود را فراهم کنیم برای آن دسته از ما که این توصیفی از برای آن دسته از ما که این توصیفی از حال ما بود، برنامه مفهوم خاصی داشت. بدین ترتیب یادگیری روابط صحیح را با انسانهایی که ما را درک میکردن شروع کردیم و از این بابت دیگر مجبور نبودیم تنها بمانیم. متوجه میشی؟ طوری میگه برنامه یه محیط آزمایشگاهی برات که تمرین کنی داشتن ارتباط سالم رو با افراد دیگر و بعد بری جاهای دیگه توی تمام صد سطوح جامعه بتونی همچین نوع ارتباطی داشته باشی. اگر رابطت کماکان بعد از مدت حضور طولانی در برنامه با اعضای برنامه خوبه ولی در محیط کارت کماکان این مشکل رو با همکارات داری، احتمالا باید بری نگاه متفاوت اونجا هم بکنی. ببینید چه مدلی بوده در برنامه که به تو کمک کرده موفق شدی، اما همون مدل مثلا الان برات کار نمیکنه توی محیط کارت. پس برنامه این فرصت رو به ما میدهد که تمرین کنیم اون داشتن ارتباطات سالم رو. متوجه باشیم پس جایی که توی برنامه توی یو ای هم داریم ارتباطات ناسالم میذاریم، چه خطری رو داریم به خودمون تحمیل میکنیم دیگه. یعنی یه محیط ایزوله خیلی خوبی که در اختیار من گذاشته میتونم توی تمرین کنم کارآمد بشه روابط من و بعد روابط من به توی همه سطوح زندگیم کار کنن رو دارم برای خودم خراب میکنم. این رو بایستی متوجهش باشم. اکثر کسانی که در یو ای با ایتیار ازدواج کردن در خانه ها و منازلشون، اینا توی ای ای اون زمان یه تعدادی از این الکلی ها با هم عروسی میکردن، در منازلشون روح نشاط وجود دارد. حالا نمیدونم عمر برنامه هم چند بوده اینجا، بعد مثلا 20 سال بعدش از بیل میپرسیدیم که نظرت همچنان همین هست یا نه. من اگه زنده بود و موقعیت داشتم باش صحبت میکردم میگفتم که هنوز اعتقاد داری اونایی که تو برنامه با هم ازدواج کردن روح نشاط توی زندگیشون هست یا نه؟ یه مقداری توی این جملاتی که دارم الان میخونم مداقه بیشتری بکنین. حسب تجربه خودم پیشنهاد اینه، برقراری روابط در برنامه رو خیلی پیشنهاد نمیدم نسبت به 22 سالی که حضور دارم در داستان و دورکایی رو دیدم که اینجا با هم آشنا شدن و ازدواج کردن، حالا چه برنامه قبلیم و چه در برنامه فعلی، خیلی پیشنهاد نمی کنم اینو. یعنی به این قسمت کتاب خیلی نمیخواد گوش بده. جای تعجب دارد که چگونه یو ای توانسته از ضرر و زیانی که طی سالیانی بر اثر بیماری متوجه خانواده ها شده جبران نماید، اما مانند تمام اجتماعات دیگر ما هم درگیر مسائلی از جمله سکس و زناشویی هستیم و گاهی این مشکلات به طور تشویش‌آوری حاد می باشند. پاشیدگی ازدواج های جدایی ها با این وجود در بر یو ای غیر عادی می باشد. مشکل عمده ما این نیست که چگونه در پیوند زناشویی خود باقی بمانیم، بلکه چطور می توانیم با ریشه‌کن کردن مسائل شدید احساسی اغلب که اغلب از بیماری ما سرچشمه میگیرند در ازدواج خودمان سادی بیشتری را فراهم سازیم. تمایل همه انسان ها در زمان حیات اکثرا در یافتن همسر از جنس مخالف میباشد، اما تا سرشارترین نتیجه روحانی، فکری، احساسی و فیزیکی از پیوند مشترکشان عاید شود، چنین اشتیاق پرسلابتی زیربنای پیشرفت های انسانی میباشد و عملا همان انرژی سازنده است که عمیقا در زندگی ما تأثیر میگذارد. خداوند بدین سان ما را آفرید. بنابراین سوال ما این است که گونه با نادانی، بی اختیاری و اراده نفسانی چنین پدیده‌ای را به طور نادرست در راه نابودی خود به کار می‌بریم. ما کم درآمدان نمی‌توانیم تظاهر کنیم که جواب کاملی برای این سوال قدیمی و مبسوط کننده بتوانیم ارائه دهیم، اما تجربیات ما جوابگوی پاره‌ای از پرسش‌هایی است که بود ما می‌باشد. اشاره می‌کنه به اون نیاز اساسی که یک انسان به صورت قالب، حالا میگن 90% از اعضای جوامع انسانی گرایش به جنس مخالف خودشون دارن یا جنس مکمل خودشون دارن و 10% هم خب گرایشات دیگری رو دارن که برجات وجود داره دیگه، نمیشه اون رو کتمان کرد، گرایشات متنوع جنسی دیگری است. ولی من راجع به 90% از مردم دنیا گرایش جنسی به جنس مخالف و مکمل خودشون رو دارن، چیزیه که باید وجود داشته باشه، اساسی است که به نظر من مدنیت و تمدنی که ما داریم برای اساس اون فکر گرفته. هنوز هم به اعتقاد من با تجربه زیستی که دارم نزدیک دیگه حالا دیگه نیم قرن، هنوز هم بسیار مسئله مهمی است در تمام جوامع، به وجود آورنده خیلی از مسائل در جهان هستی است و چیزی است که این خدمت کرده به نظرم در تمام این سالها این غریزه به بشریت. اولین چیزش اینه که تداوم بقای ما رو امکان پذیر کرده. ما از هزاران سال پیش که در نظر بگیریم که اجداد ما که انسان‌های حکمند اولیه بودن در دنیا غلبه کردن بر گونه‌های دیگر راسخامتان، تا الانی که ما به این شکل در آمدیم در 5 قاره زندگی میکنیم و در نژادهای مختلف، رنگ‌های متفاوت، زبان‌های مختلف و گوناگون و فرهنگ‌های متنوعی داریم زندگی میکنیم، همواره این ارتباط فیما بین دو تا جنس مخالف متعمل زن و مرد به نظرم برایندش و خروجیش خدمتی بوده که به ما انجام. اما به موازات شما نگاه کنید که دردسرهایی رو از اون کوچکترین واحدهایی که در یک جامعه شکل میگیره، کلونی های کوچکی به عنوان خانواده که وجود داره به عنوان کوچکترین واحد هر جامعه، چه دردسرهایی رو درست کرده از همون صده های گذشته تا اینکه جنگ هایی رو که باعث شده و مسائلی رو که در طول تاریخ باعث شده به عجب و وجود آورده. این قضیه قضیه حساسی است. یه جالبه، میگه بنابراین سوال ما این است چگونه با نادانی، بی اختیاری و اراده نفسانی چنین پدیده‌ای را به طور نادرست در راه نابودی خود به کار میبریم؟ ما کم درآمدان نمیتوانیم تظاهر کنیم که جواب کاملی برای این، حالا ما چیزی که داریم میگیم اینقدر مهمه، اینقدر خدمت کرده به بشریت در تمام این سالا رو، چگونه برای نابودی خودمون به کار بردیم؟ بشنویم گزارش خانم محسی. 2:07 هست، چند تا مشارکت از دوستان و بعد ادامه بحث کتابخونی رو داشته باشیم. بفرمایید محسی خانم.
درود و نور دوستان عزیز، صبحتون به خیر و نیکی باشه. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید، اول هفتهتون مبارک باشه. خب 50,000 تومان واریزی داشتیم تا الان، موجودی خزانمون 18,168,589 تومانه، چون سود ماهانم واریزه، اون رو دیروز واریز شد به حساب خزانه، بر همین خورده داره. از اینکه سبد رو حمایت میکنین دوستان با عشق سپاسگزارم ازتون. حمایت خزانه باعث میشه که ما این دریافت هایی رو که داریم سخاوتمندانه داره بهمون داده میشه، چه جلسات، چه کمک هایی که راهنمامون بهمون میکنه و بقیه خدماتی که داریم دریافت میکنیم رو به رایگان و با عشق به نوعی بتونیم جبرانش بکنیم. و دوست عزیزی الان 100 تومان واریز کردم، سپاسگزارم. و شاید تنها راه جبرانش از نظر مالی همین حمایت کردن از سبد سنت هفتم باشه که ما بتونیم هم آنچه که به قول معروف گفتنیم داریم دریافت میکنیم رو بتونیم پرداخت بکنیم و همین که کمک بکنیم که صدای انجمن به دیگر کم درآمدان برسه و عزیزان دیگه ای هم وارد بشن و از این کم درآمدی که خب گریبان فکر میکنم خیلی از اعضای جامعهمون رو گرفته نجات پیدا بکنیم. از این که دارید واریزیاتون انجام میدید بسیار سپاسگزارم. من یکی یکی براتون می نویسم روی صفحه چت. مرسی که به من فرصت خدمت دادید. من تمام.
درود بر شما. حالا تو صفحه مشارکت فعلا دوستانمون نیستن، حالا تا بیان در صفحه مشارکت. یه نکته رو من بگم، من اول کار چرا گفتم از رابطه و ازدواج اینا تو برنامه چشم پوشی کنید؟ دیدین اینا که ازدواج فامیلی میکنن وقتی که اختلاف پیدا میکنن و طلاق میگیرن، این داستانا تمام اون فامیله میپاشن رابطهشون، یه خاندانی با هم رابطهشون خراب میشه. اینا سالیان سال با هم ارتباط داشتن بوده. وقتی ما تو برنامه شروع میکنیم به ارتباط گرفتن و ارتباطات خرابی میشه، ببینین چیزی وجود نداره دوستان. حالا یو ای مخصوصا برنامه‌ای که برنامه حضور مشترک آقایان و خانم هاست در انجمن، به نظرم مراقبت های خیلی بیشتری میخواد. برنامه هایی که افراد به صورت مشترک با هم شرکت میکنن در برنامه، همیشه مراقبت های بیشتری رو میطلبه. میتواند سبب خیر باشد، به موازاتش به همون میزان میتونه لطمه بزنه و خسارت بزنه. اگر انسان اون خط قرمز های ارتباطاتی که بایستی داشته باشه در روابط اجتماعی رو رعایت نکنه. چرا؟ چون اینجا از مسائلی ما صحبت میکنیم که جذابه. خود بنده به عنوان یه گرداننده اینجا دارم خیلی حرفای شیک و مجلسی میزنم، خیلی حرفای خوبی رو دارم بیان میکنم و همتر دوستی هست که شاید اون پشت پرده من رو نمیدونم، آنچه که در ذهنیت من هست، در کله من هست بدونه. همه دارن یه چیز خوبی از من اینجا میشنون. بعد میریم بر مبنای این ویترینی که داریم میبینیم یه سری روابطی رو پایه‌گذاری میکنیم و بعد میریم میبینیم که اون پشت خیلی وضع خرابه، خیلی چیزا اینو درست و ناجوری هست. و بعدم از همه این فامیل بزرگی که میشن یو ای فاصله میگیری و رنجش میگیری و دیگه میخوای بری دنبال زندگی خودتو. میگه همه شونه نخواستم، تمام اعضای برنامه آدم نیستن. چرا؟ چون مراقبت نکردیم و اون ارتباطی که میتونسته یه ارتباط سالم بشه، یه جلسه با هم شرکت کنیم، بشنویم مشارکت ها رو، یاد بگیریم از دل مثل یک آقایی که داره اینجا مشارکت یک خانمی رو میشنوه، این رو به عنوان یک مشارکت سازنده گوش کنه و ببینه اگر که مشابهت هایی بین این چیزی که این خانم داره بیان میکنه با اون چیزی که همسرش میخواد در زندگی در واقع داره میشنوه ازش استفاده کنه، یا بالعکس یک خانم میتونه از مشارکت های سازنده یک آقا استفاده کنه، تبدیل میشه به روابطی که خسارت درش هست و متاسفانه بوده. حالا ما کم و زیادش هم نمی کنیم، بخوایم یا بزرگ نمایش کنیم یا کوچیکش کنیم، متاسفانه این نوع روابط ناسالم هم بوده. بنابراین این اون قسمت اولی که گفتم من اگه جای بیل بودم اینو نمی نوشتم تو این کتابه، دلایل خاص خودمو دارم دیگه. خب چند نفر از دوستان اومدن در صفحه مشارکت و وقت بدیم دوستانم صحبت کنن.
سلام دوستان، آلا هستم، کم در اومد و خوشحالم که در کنارتونم. میخوام یه جوری همدلی کنم، حرفایی که لازم بود رو شنیدم. دقیقا قدم 12 وقتی میگه که با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها سعی کردیم پیام رو برسونیم به بقیه کم در اومدان. دیروز یه جلسه ای بودم دیشب، حقیقتا صبح با اون گفتگوی ذهنی بیداشتم که اینو باید میگفتی اون اصلا چرا یادم که خودش اون آگاهیه داره باید که آره درست گفتی. من اصلا دلم نمیخواد همش سعی کنم گفتم برو تو سکوت، برو توی مراقبه و اوکی بوده، همه چی از اتفاق افتاده بوده درست بوده. خب یه جلسه میریم که نمیدونم حالا برای شما هم اتفاق افتاده که روح درش نیست. همون بحثی که آقا فرید گفتین که بعد یه نفر دامت گفت چرا این مدلی با من، باید با من خیلی تکشی حرف بزنی و اینها، بوهی نامیز با من حرف بزنی، رابطه این شکلی رو رابطه مؤثری برای خودش میدونست. افرادی که اون شکلی حالا توی اون انجمن بودن توی این انجمن ما هم حضور دارن، این تعداد 9-1، یعنی از 10 حساب کنی 9 تا اونوری یه دونه اینوری. بعد یعنی اصلا فکر کنی مثلا وارد گروهان ارتش شدی و باید صاف بشینی یه کلمه این منو بر حرف نزنی، اگر نه چیز میشی، باید بری مثلا یه پا و یه دست وایسی گوشه دیوار و حرفی نزنی. ببین من دیدم که خب چجوری، میدونم که افراد، بیشتر افرادی که تو اونجا هستن لغزشیان. مرسی عزیزم رضایی عزیز. لغزش یعنی تو لغزشن، میرن میان، میکنن نمیکنن، اصلا یه وضع و اوضاعی. بعد یه چند نفر هم میشینن بالای جلسه، بعد آره ما اینجوری کردیم، ما اونجوری کردیم، و به جای این که یک جاذبه باشن، یک دافعه هستن. یعنی میگه که قدم 12 تو چقدر جاذبه شدی، تو چقدر جاذبه شدی. و دیدم که خب این افرادی که به قول خودشون تایم طولانی هستن دافعه دارن. و من در رو بردم با خودم، فهمیدم که اصلا داستان ما اصلا داریم و کل بیشتر صحبت من روی بند خداهایی بود که خود من که چرا هی لغزش میکنم، چرا لغزش رو بهبودی میکنم و چرا داستان از کجاست. و به تیریز قباهای این آقایون و خانوما برخورد و چند نفرشون از جلسه اصلا رفتن بیرون. مرسی الان تموم میکنم. چقدر خوبه که جاذبه بشیم و چقدر همزاد پنداری کردم. منم تو بحران بسیار بدی هستم، الان تمومش میکنم رضای عزیز، معذرت میخوام. و اگر خدا نبود و اگر انجام انگار پیش پیش یه قدرتی به تو اعطا میشه، فروپاشی عاطفی که من اونم چه بلایی به سر من میاد میومد. و واقعا خدا رو سپاسگزارم. مرسی تمام.
محمد جان میکروفونتون بازه، اگر که اشتباها لمس کردین محمد ایت، من فرصت بدم به دوست بعد. صداتون رو نمیشنویم، اگر که نیاز دارین مجددا لمس کنید. بفرمایید آقای بره. دوست عزیزم ابراهیم نقطه ساویز، صدای شما هم نیست، بفرماسیم.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. من حسین و یک کم درآمد هستم. تشکر میکنم از خدمت گذاره گروه آفرید. یه چیزی حالا مثلا خیلی تو جامعه ما عرف نیست راجع به صحبت کردن راجع به مسائل جنسی و آموزش ها و اینا، چون اینجا گفته. من یه چیزی برای خود من اینجوری به قضیه نگاه میکنم، ما یه سری نیازها داریم، خب اینا دسته‌بندی دارن. مثلا نیاز معطوف به بقا داریم که میشه سلامتی، آرامش، غذا، گرما، فعالیت جنسی، اینا نیاز معطوف به بقاست. بعد مثلا یه سری نیاز به تفریح و لذت و سرگرمی داریم که تو دسته‌بندی اصلیش مثلا تغییر کردن جزء سرگرمی، یادگیری، خنده، لذت. مشکل ما از زمانی شروع میشه که کارکرد این نیازها عوض میشه. فعالیت‌های جنسی نیاز معطوف به بقاست، ما اینو میبریم تو کاتگوری سرگرمی و تفریح. نمیگم بده یا خوبه، منظورم که وقتی کارکردش عوض میشه یه سری دچار افراط و تفرید میشه، بعد اون افراط و تفرید مشکل ساز میشه. حالا تو برنامه و خارج از برنامهش خیلی فرق نمیکنه، بچه که تو برنامه هستن عدم تعادل و افراط و تفرید هم اضافه میشه، بر روش یه سری مشکلات پیش میاد. من با سابقه ای که تو انجمن دارم، دوستای زیادی دارم که تو انجمن ازدواج کردن و با بچه های انجمن ازدواج کردن، نه که بد باشه، یه سری مشکلات خاص دارن درگیرش هستن. خیلی خوبه ولی باید بپذیرن. حالا مشکلاتش هم از اونجا شروع میشه که مثلا ما یه تعریفی از غیرت توی جامعهمون داریم، یه تعریفی از روابط داریم، بعد یه جاهایی با این سازگار نیست. این از خودشون رو اذیت میکنه، نه اینکه این کار بد باشه. ولی در رابطه با قدم 12، آخر قدم 12 است، من یه تجربه‌ای دارم. ما هفته پیشه خیلی برای خودم جالبه که من یه ماشین جدید خریدم، رفتم پیشخوان دولت که این کار مثلا اول سالیانه و خلافی و ایناشو بدم. یه رو 20 دقیقه طول کشید، دیدم یه دختر خانومی اونور جلو آینه هی با بینیش داره ور میره، هی داره هرس میخوره اینا. من کارم که تموم شد رفتم بهش گفتم اون مشکلی داری کمکت میخوای بکنم و اینا. گفت آره من یه پیرسینگ روی بینیم هست، اومدم عکس بندازم برای کارت ملی. بعد این چیز این پیرسینگ هست عکس نمیدازه، میگه باید اینو در بیاری، ما اگه چیزی اضافه تو صورت باشه نمیتونیم. بعد دو تا مسئله خیلی مهم این کاره داشت. بعد گفتم اجازه میدی من کمکت کنم؟ مثلا در حد کمتر از دو سه ثانیه من براش باز کردم و خیلی خوشحال شد و تشکر کرد و اینا. حالا این خاطره دو سه تا مسئله چیز داره برای خودم، برای من خوبه. این که وقتی که تو حال و هوای قدم 12 زندگی میکنی، چیز ذائقت کمک کردنه. خب یعنی فرق نمیکنه، یه نفر تو اتوبان بنزین تموم کرده، یه نفر مثل همین مثالی که زدم، یه نفر تو خیابونه، یه نفر تو خانواده است، یه نفر تو برنامه است. این میشه ذائقه یه آدم 12 قدمی. مسئله دوم که برای خودم جالب بود اینی که وقتی هم میخوای به یکی کمک بکنی، میری ازش اجازه میگیری که کمک بکنی. همونطوری که ما تو قدم 3 وقتی من تموم شد، ولی وقتی میخوای کمک بکنی میری ازش اجازه میگیری. همین که ما تو قدم 3 به خداوند اجازه میدیم که به ما کمک بکنه. و یه نکته مهمی همین خاطره داشت، این دختر خانم ناخن بلندی داشت. بعد این اینو می‌خواست تو دور بینیش بچرخونه، این ناخنه گیر می‌کرد به بینیش، نمیتونست این پیچه رو باز بکنه. خیلی موقع مثل نواقص ما، وقتی نواقص ما از یه اندازه بیشتره، یه کار ساده اینجوری هم بخوایم انجام بدیم و نمیتونیم. حالا نمیدونم چی شد این خاطره یادم افتاد گفتم. دمتون گرم، روز خوبی داشته باشید.
خیلی سختش کردی بچه، یه پرسینگ داشته دیگه بنده خدا، یه علکی بهش دادن، ناخونش هم کردیم جز نواقصش. خیلی خوب. آقای محمد 39 باز میکروفونت برادر.
نه اصلا یه حرف کل اشتباه.
خب دستم و زایر متوجه نیست و خب کسی صرف مشارکت نداریم. یه توضیح کوچولی من راجع به این قسمت رو بدم و بریم ادامه بدیم. عرضم به حضورتون که ببینید، حالا یه نکته رو بالا گفتم، من اینو تکمیلی بگم. یه مطلبی رو دوستان نوشتن توی چیز، من عرض نکردم که چون ازدواج که خب اصلا به نظرم اینی هم مسئله به قول این فرنگی ها complicated، خیلی پیچیده است و خیلی موضوع ساده ای نیست. و خب واقعا نمیشه گفت مثلا این مدلش موفقه اون مدلش موفق نیست. داریم بررسی میکنیم از جوانب مختلف. به نظرم واقعا حکم قطعی راجع به چیزی نمیشه داد، همون بحث ازدواج فامیلی هم همینجوره. من عرض کردم که اون ازدواجی که تو برنامه انجام بدیم و موفق نشه مثل ازدواج فامیلیه که موفق نمیشه و اونجا فامیله میریزه به هم. و الان دقیقا منم در اطرافیان خودم کسانی داشتم که ازدواج فامیلی کردن، ازدواجشون هم ازدواج خوبی بوده، ازدواج بعدی نبوده. منظورم این بود که اون با توی برنامه خانوادهمونه، وقتی که رابطه داریم داخل برنامه به هم میخوره، به قول معروف که برنامه رو از دست میدیم. یه مشارکتی چند روز پیش من کنیدم از یکی از اعضا قبل از اون کارگاه تازه واردینی که ما برگزار کنیم جمعه قبل، چند تا مشارکت چنیدم. یکیش این بود که مثلا یه سری از خانوم ها با آقایون را یه آقایی رابطه داشتن در برنامه و چون خسارت خوردن در اون ارتباط رفتن و دیگه تو برنامه نموندن. من دقیقاً مد نظرم این بود که ما میایم اینجا مشکل کم درآمدیمون حل بشه، بعد یه غریزه دیگه ایمون فعاله که چیز طبیعی هم از غیر طبیعی نیست. برجت انسان ها نیاز دارن، غرایزشون هم فعاله و ممکنه که درگیر روابط درست بشن. حتی من میگم درستشن، ممکنه یه جایی به بیراهه بره و به ما لطمه بزنه. غلطش که دیگه جای خودشو داره. اگر من در یک رابطه خودم هستم و اینجا دارم زیاده روی میکنم، به قول حسین جان میگفت چیزی که غریزه بقا هست تبدیل شه، حالا یا برای تفریح یا هر داستان دیگری بشود، که ممکن که 100% لطمه میزنه در این که ما تقریبا هیچ تردیدی نداریم که این اتفاق میفته. خب بذاریم که ادامه بدیم بخونیم و دنبال کتاب رو صفحه 120 رو میخونیم، کتاب 12 و 12 پاراگراف آخر. بر اثر ضربه بیماری کم درآمدی شرایط ناهمواری پیش می آید که بر علیه کانون زناشویی و یا امثال هم تأثیر می گذارد. خب خیلی لطمه می زنه بیماری کم درآمدی به زندگی زناشویی. اگر شوهر به این مرض گرفتار شود، همسر او می باید نقش سرپرست و گاهی نانآور خانواده را اجرا کند. این در مورد الکلیه که قابلیت امرار معاش را از دست می ده. خیلی وقتها یک هم درآمد هم این ویژگی رو داره که خانوادهش رو نمیتونه تأمین بکنه. به نظرم دردش هم خیلی بیشتره، حالا چون اونجا یه الکلی حداقل نمیدونم 4 تا گیلاس میزنه، یه مستی رو تجربه میکنه. ولی گفتم که به این دوستان میگفتم، گفتم این بیماری کم درآمدی لاکردار مدلش اینجوری بود که ما هیچ لذتی از اولش یادمون نمیاد. حالا در مورد اعتیاد ما میگفتیم دوران لوکس توی برنامه قبلیمون، ما لوکس داشتیم چندین سال، منم طولانی بود، دوران لوکس هم خیلی طولانی بود، لذتشو بردیم. در مورد الکلیزم همینجور، در مورد پرخوری همینجور، اینا همه دوران لوکس داشت. این کم درآمدی لامصب هیچ دوران لوکسی نداشت، از همه اولش درد و رنج و مهنت و این داستانا بود. حالا اینجا فکر میکنم یه سرپرست کم درآمد خیلی دردش بیشتر از چیز باشه. در واقع به همان گونه اوضاع بدتر می شود و بیماری گریبان شوهر را می گیرد. او مانند بچه ای رفتار می کند که احتیاج به مراقبت داشته و لازم است که از دردسرها و بنبست های تمام نشدنی او را نجات داد. به تدریج و معمولا بدون هیچ گونه تشخیصی از حقیقت امر، همسر اجباراً مبدل به مادری می شود که دارای پسری خلافکار است. و اگر به طور ابتدایی غریزه مادری در او قوی باشد، شرایط تشکیل خواهد شد. بدیهی است تحت چنین اوضاعی شراکت دوام چندانی نخواهد داشت. معمولا همسر کاری را که به خوبی از انجامش برمی آید ادامه می دهد. در این مدت فرد کم درآمد رابطه ای را که تناوب آن ابراز عشق و نفرت از توجه مادرانه است را پیش خواهد گرفت. از این بابت روشی استوار می شود که برهم زدن آن بعدها دشوار خواهد بود. مزالک اثر گام های 12 گانه برنامه به نحوی است که چنین اوضاعی را سر و سامان می‌دهد. یه نکته‌ای رو خدمت دوستانم عرض بکنم. خیلی وقت‌ها در کانون خانواده روابط ما صرفاً روابط حمایتی صرف است. یعنی ما به عنوان پدر و مادر از فرزندان خودمون روابط با فرزندان خودمون ارتباط حمایتی صرف داریم. اشتباه است. بچه‌های ما بچه‌های مستقلی نیستن. در مورد شخص خود من این موضوع وجود داشت. من شخصیتم خیلی دیر مستقل شد. خیلی به نظرم میتونستم خیلی زودتر مستقل شم. آیا پدر مادر من آدم های بدی بودن؟ به هیچ وجه. بسیار انسان های شریف، نیکو سرشت و عالی، خدا رحمت کنه روح پدرم شاد، انسان شریف و ارزشمندی بودی. عکسش هم بغل دست ما گذاشته. ما تمام این جلسه قدم ها که نگاه میکنیم همش داره نگاه میکنه از این عکسه. بعضن بزرگ شما که مادر هم در قید حیاتن، خدا حفظ کنه ایشون و سایتون مستدام بشه، آدم های خیلی خوبی بودن، ولی چتر حمایتیتون بیش از اندازه لازم بود. یعنی من عملا بچه بیورزهی بودم در سن 18 سالگی. من خاطره رو گفتم همیشه، مرد گنده من میخواستم دانشگاه برم، قبول شده بودم دانشگاه، از صبحی که میخواستم از خونمون برم گریه میکردم. دقیقا همین حادثه چند سال بعدش برای من در موقع خدمت رفتن افتاد. یعنی اون صبحی که میخواستم از خانوادم جدا شم گریه میکردم. حالا یه مقدارش اینه که من آدم سنتیمنتالی بودم اون موقع، احساساتی بودم در حقیقت، و این شاید اون بحث سنتیمنتالیست توی زندگی من روزم تاثیرگذار بوده و آدم احساساتی بودم، کاری نداریم. یه قسمت دیگه چه وابستگی های ناسالمی بوده که داشتم. حالا همین کارو زن و مرد هم میتونن در مورد همدیگه انجام بدن. خیلی از خانم ها نقشه که دارن بازی میکنن در زندگیشون نقش مادری، مخصوصا خانواده هایی که یه مقداری مسنتر هستن، یعنی حالا این در قشر جوان کمتر این موضوع تربیت های این نسلی که
در دهه 70 به دنیا اومدن و 80 اینا به دنیا اومدن یه مقدار متفاوته برجهت دیگه. حالا خیلی هم خودشون رو تعویم میگیرن، اعتبارش هم به ما نمیدن که بابا پدر مادر دهه 50 بود که طرز تربیتش خیلی فرق کرد با اون پدر مادر قدیمی، ایستاد محکم پشت سر بچه‌ش که بچه‌ش امروز بتونه شجاعت داشته باشه و که خودش رو تو جامعه نشون بده. یعنی بچه من اگه الان به خودش افتخار میکنه میگه من مستقلم، پدر مادری مثل من و مامانش داشتی که اجازه بهش دادیم این استقلال شکل بگیره، نه مثل نسلی که ما بودیم. و حالا قاطبه رو دارم عرض میکنم، من صرفا راجع خانواده خودم حرف نمیزنم، بچه تکون میخورد با پشت در مثلا تو دهنشو بشین و پسرو چه به این غلطو دخترو چه به این غلطو و فلان اینا تو این مایه ها تربیت میشدیم. حالا این شکلای خوبشو دارم میگم، شکلای بعدش که بچه همه تو تراز قدم 4 و 5 شون دارن به قولن مینویسن و میخونن. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، خیلی وقتا اون رو مخصوصا بچه‌هایی که الان مثل ما تو دهه‌های 50 و 60 سالگی زندگیتون هستن میدونن که ما همچنان اون چتر حمایتی ناسالمه در روابطمون رو بعضی وقتا داریم. یعنی همسر به جای اینکه همسر باشه مادره، شوهر به جای اینکه شوهر باشه پدره. حالا حتی مادر و پدر بودنم در اون شکل بزرگ نمایی شده شو دیدی که اون به قول معروف حمایت بیش از اندازه باشه، خودش خسارت زننده است. شما حساب کنون که در نقش زن و شوهری چقدر میتونه این موضوع آسیب رسان باشه. بعد میگه عوض کردن این فرمه سخته اما پایانش یه چیز خیلی خوبی رو داره. میگه که میگه تو برنامه با کار کردن قدم ها همچین موضوعی امکان پذیره. چقدر امروز هم حرف زدید، یعنی این وایس هر کی میره گوش میده میگه این دوچار خودشیفتگی بوده دیگه امروز دیگه این همه صحبت کرد. بابا هیچ علامت سوال نزد خدا وکیلی امروز، ما همه حرف زدیم به خاطر اینکه شما حرف نمیزنید. بفرمایید آقای مجتبی. من دیگه تا پایان جلسه رو هستم در خدمت دوستان و بعد در میذارم در اختیار دوستان جلسه رو ساعت. بفرمایید مجتبی.
سلام مستم کم درآمد اجباری، سپاسگزار و متعهد به بهبودی. خدا را سپاسگزارم بابت لحظه که توشم، بابت این سرخیزی که داشتم، چند این کارم را انجام دادم. قبل از اینا من اصلا همونجور که گفتی آقا فرید، اصلا من یه چتر حمایتی بیش از حدی بود که من اصلا نمیتونستم بلند بشم یه لیوان آبی بخورم. و دیگه موقعی که فهمیدم بیماری کم درآمدی دارم و دارم سمی زندگی میکنم، گفتم من دیگه مستقل باید بشم. یه بهونه در آوردم و مامانم دعوام کرد، گفت از خونه برو، گفتیم ما رفتیم، باورشون نمیشد که ما بریم و من زدم بیرون و رفتم دیگه از خونه. و الان خدا رو شکر میبینم که دارم معنی زندگی کردن رو میفهمم، دارم اون دیدگاه و اون مثلا چشمنداز و اون چیزایی که برای زندگی هست و درک میکنم، دارم به دست میارم. و من واقعا خیلی امنیتام اصلا نداشتم تو بچگی و الان دارم نقطه ضعفای خودم رو میبینم و این نقطه ضعفام کم کم دارم خدا رو شکر برطرفشون میکنم. یکی از امنیتایی که من نداشتم امنیت عاطفی بود. هیچ وقت پدر و مادرم دست محبت رو سر من نکشیده بودن. خیلی عجیبه برام الان که میبینم، یه حس دلسوزی برای خودم پیش میاد. هیچ وقت زبانی نتونستن به من محبت کنن، همش محبت های سمی، غیر زبانی و سمی و اینا بود و همینا منو تبدیل به یک کم درآمد کرد. و الان بابام میبینم واقعا یه کم درآمد، یه بیماری عجیب و غریبی داره، با وجودی که خیلی چیزها داره نمیتونه ازشون استفاده کنه. ممنونم رضا جان، خدمتت قبول باشه و خدا رو سپاسگزارم بابت وجود برنامه، بابت وجود شما دوستای عزیز. دم همتون گرم. خدا رو شکر میکنم که اینجام آگاهی داره به دست بیارم و
از من تمام. برای همتون خیر و برکت آرزو میکنم دوست عزیز.
درود بر همگی، صبحتون بخیر. درود آقا فرید، خدا قوت، خدا قوت به همه خدمتگزارا. الهی شکر، منم ایمان هستم، یک کم درآمد در مسیر بهبودی. الهی شکر که تو زحمتون هستم، استفاده کردم. البته من هفته بعد وارد جلسه شدم، ولی خب این دقایقی که خدمتون بودم استفاده کردم. من هم تجربه های این چنین داشتم. حالا این قسمت روابط تقریبا روابط زناشویی و همین صحبت که آفری کردن تو قسمت آخر، من چنین تجربه داشتم. من تو زمانی که بخورم بچه اول خانواده بودم، تو زمان مجردین مستقل بار اومدم، یعنی معمولاً کارامو خودم انجام میدادم. حتی زمان دانشجویی حکم پدر بچه ها داشتم، یعنی معمولا مسئولیت بچه ها با من بود. هر جا میرفتیم خونه میگرفتیم، خونه اجاره میکردیم با هم خونه، یا کل خانواده هاشون به من زنگ میزدن و تماس میگرفتن و بچه ها رو میسپردن به من. بعد من وارد زندگی زناشویی که شدم، اوائلم کارامو خودم انجام میدادم. قد این خانومم به قولن اون نقش مادری رو در حق من ایفا کرد و مثل یه مادر مهربون مرتب حواسش به من بود و حتی کارهای جزئیمو اجازه نمیداد انجام بدم. میگفت بذار من اینا رو انجام میدم. و بعد از یه مدتی متوجه شدم، اصلا متکی شدم به خانومم و خیلی دارم تنبل بار میام. و این نقش مادری علاوه بر این که به اون قسمت مستقل بودن من ضرر زده، و الان بهتر شده، الان چند ساله که خدا رو شکر بهتر شده، ولی خب یه مقدار من احساس میکردم که اصلا نیاز به عشق بیشتری دارم از یه جنس دیگه، یعنی یه جنسی که نقش مادر فرزندی نباشه. مثلا من احساس میکردم که همسرم مثل مادرم، یعنی اینجور به این شکل بهش وابسته شده بودم، یه جوری مثل همسر یا پارتنر نبود رابطمون. و به هر حال این واقعا نشون میده که تو زندگی باید هر کدوم نقش خودمون رو بازی کنه. یعنی همون جوری که آقا فرید گفتن، من صفحه چتم نگاه کنم که بیش از حد صحبت نکنم. خب تشکر آقا رضا، ممنونم. و من باید نقش همسر و شوهر رو بازی کنم، خانمم نقش همسرم رو به عنوان یک زن بازی کنه و به عنوان عاشق و معشوق باشیم، نه اینکه به عنوان پدر یا مادر همدیگه نقش به قولن یه نقش اینجوری بازی کنه. اینم دلیلش به نظر من همون شکل تربیتیه. معمولا من توجه کردم بچه هایی که تو خانواده بیش از حد مسئولیت پذیر بار میان، تو زندگی آینده شونم همون نقش رو برای همسرشون بازی میکنن. تشکر میکنم، ممنون که فرصت صحبت دادین و منو شنیدین.
سلام دوستان، منم فاطمه هم چند درآمدم. خیلی دوستان روزای شنبه رو تر از بعدش داشتم و تو کل جلسه باشم. امیدوارم که بتونم تو برنامه هم بذارم. در مورد صحبت هایی که شد و من دارم نگاه میکنم، تجربه شخصی مینه که اتفاقا چتر حمایتی که روی من بوده با عنوان حالا یه دختر خیلی کم تر بود. چرا؟ چون خاطرم هست که و اینکه من تو با داداش بود که ما هم یه بزرگ شدیم، خب شخصیت اون غالب بود و من مقداری پسرونا و مرزونا بزرگ شدم و از یه جای به بعد این شد یه وجه تمایز بین من و دخترهای فامیل و این من تایید گرفتم با مثلا فاطمه خودش اصلا 10 تا پسره، فاطمه نمیدونم انقدر توانایی داره، اینو انقدر این نکته گفتن هی گفتن و شد یه آپشنی که اصلا نباید مال من باشه، از اون قالب دختر بودن، از اون قالب جنس واقعی خودم خارج شدم و اصلا به یه بیراهی رفتم که آقا من خیلی مستقلم اصلا شدم. من یادم که مثلا با توجه به اینکه یه پدر بسیار متعصبی داشتم، یعنی واقعا از این باباهایی که نمیذاره خواهرای دیگه تا سر کوچه برن، من یادم که توی 19 سالگی بهش گفتم که خب اجازه میدی که من برم یه شهر دیگه که وارد بازار کار بشم، و انقدر این شخصیت مستقل رو توی من دیده بود و پسرونه رو اصطلاحا، مثلا در کمال تعجب گفتش که اگه فکر میکنی از پسش برمه آره برو. این خیلی بود مثلا برای اجازه دادن به یه دختر که سال 88-81 من دیگه یه جایی به بعد فراموش کردم که آقا حمایت آقا من جنس ظریفم، من نیاز به یک سری موارد دارم. این برعکس توی تجربه های من بود و ممنونم از این که وقت من رو اعلام کردید آقا رضا. و تقریبا تا همین الان که من 43 سالمه با منه و خیلی جاها حمایت ها رو نه تنها نمیپذیرم بلکه یه جایی اصلا توهین تلقی میکنم. خیلی کمتر شده این موضوع تو برنامه، خیلی کمتر شده، ولی همچنان با من هست و باعث میشه که من هر جا که احساس کنم که آقا الان همسر من، برادر من، کارفرمای من با به میل من رفتار نکرد، بگم برو بابا من خودم به اندازه 10 تا مردم. این برای من این شکلی به عنوان یک کم درآمد نشون داد و آسیب زده شده و ممنونم بابت موردی که مطرح کردید. ممنونم ازش.
سلام دوستان، حالا هستم کم درآمد. ببینین یه بحث این قسمتی که خونده شد در مورد همین خانواده ناکارآمد، من تازگی ها یک استارت کاری برام خورد و حالا شنبه هفته دیگه برم قراردادش رو ببندم. فکر کردم که چرا الان این اتفاق افتاد، چرا من این همه تلاش کردم و چه اتفاقی در من ایجاد شد، چه چیزی در من پاک شد که من آمادگی اینو پیدا کردم که یه همچین کاری رو شروع کنم. بعد خب دو سه روز قبلش رفته بودم شه مشاور و خب یک بحران بدی برای من اتفاق افتادی. گفتش که خب تو در سن چند ماهه که به یک بلوغ فکری عاطفی رسیدی؟ 45 سالگی خیلی دردم اومد. گفتم خب این مثلا من دختری رو دیدم باش حرف زدم 22 سالشه فلان اینا. گفت تو خودت نمیتونی مقایسه کنی با اون آدم شرایط زندگیت رو، خانوادت و پدر و مادرت و شرایط بزرگسالی تو نمیتونی مقایسه کنی با اون آدم. شاید حتی الان این بحران و این نقص و این اتفاقی که تو زندگی تو افتاد اتفاق نمیافتاد، تو همچنان به اون اعتیادت ادامه میدادی و این بلوغ بر تو ایجاد نمیشد. و خیلی برای من دردناکه، چون من دارم تاوان پس میدم، یعنی دارم چک و لغت میخورم، دارم حال بدی میکشم، مثلا سوگ دارم، اصلا این وضع بدیه. ولی خب میگم حالا در کنارش یه قدرتی هم هست، یک امیدی هست، یعنی اصل روحانی امید داره به من کمک میکنه. ولی در کل میخوام بگم که چقدر تو باید بعد از حالا این بلوغ عاطفیه، بعد از 17 سال توی خودت بر روی خودت کار کردن، به خودشناسی خودت پرداختن، الان ایجاد بشه، این هم میتونه خوشحال کننده باشه هم ناراحت کننده. و چقدر گفتش که تو از طرف مرسی عزیزم، از طرف خانوادت در حال آسیب خوردن بودی و همچنان هستی. من شخص دنبال مقصر دیگه نیستم، اینا شرایط مؤثره برای کم درآمدی من و برای تمام اعتیادهای من. خانواده من مقصر نبودن، مؤثر بودن. جامعه مقصر نبود، مؤثر بود. اینو من یاد گرفتم. و بابتش سپاسگزارم. مرسی. ممنون.
درود بر شما. اول فرزند کم به آمد سپاسگزاری میکنم خداوند و قوت ایزده کنارتونم. داشتم صحبت ها رو گوش میکردم، دقیقا یاد گذشته خودم افتادم که از سن 11 سالگی من مستقل شدم و بسیار اشتباه های زیادی نسبت به همسنان خودم داشتم. این که تو هر زمینه ای من اشتباهات خیلی زیادی داشتم. اولش متوجه نبودم، بعد یه مقدار تو برنامه روش کردم بعد متوجه این قضیه شدم. شاید تازه فهمیدم این که توی دورانی اشتباه کردن لازمه. شاید خیلی ها جلوی این قضیه رو بگیرن که بچه اشتباه نکنه، مثل من که الان یه مدت میخواستم این کار انجام بدم. اشتباه کردن جزئی از ماست، یعنی جزئی از وجود ماست. ما توی مقطعی باید اشتباهات لازم خودمون رو انجام بدیم. نمیدونم، من اینجوری فکر میکنم، حداقلش من اینجوری فکر میکنم که نخواهیم تو سن مثلا 50 سالگی پیگیر این قضایا باشیم که اون موقع دنبال اشتباهات خودمون باشیم. به این نتیجه رسیدم به همین خاطر یه مدت پسرم رو کنترل میکردم که نکنه اشتباه کنه، نکنه این الان داره با گوشتی برمیده داره چی کار میکنه، این الان صبح به صبح تو گوشتی داره چی کار میکنه. خب به من چه، من وظیفه پدر مادریم یه چیز دیگه است، بقیه چیش کنترلش. وظیفه هم اینه که محبت با حال بستم برگشت گفتیش وقت محبت ندیدم. من اگه پدر مادر پدر خوبی هستم محبت کنم، بعد محبت نمی کنم، بعد کار اشتباه بعدی میده که میرم کنترل میکنم. شاید اینم این اشتباه هم لازم باشه. اجازه اشتباه کردن، همونجور که اشتباه کردم اجازه اشتباه کردن به پسر خودم هم بدم تا بتونه رشد خودش داشته باشه تو این جامعه. و خودش متشکرم از وقت نگهدار عزیز. درود بر شما، خیر و برکت برگرد زندگی خودتون. بابت تمام چیزایی که تو زندگیم هست الان سپاسگزاری میکنم. یه مقدار از بار اون احساس وظیفه منه که نذارم سرم اینجوری بشه، دخترم اینجوری، یه مقدار کمتر شده دیگه، رها کردم، کاری ندارم زیاد، نکنه اینجوری بشه، نکنه دخترم، نکنه بسرم. و من کیم که مثلا بخوام جلو اشتباهات رو بگیرم. بابت همین سپاسگزاری میکنم. مرسی که هستی. من تمام.
درود به همه دوستان. عذر میخوام دیگه، زمانی هم نیست برای موقت گذارم هست و من جلسه رو میسپارم به خانم